دنیا هستند. مناقشات همچنان از عمده ترین موانع بر دستیابی به آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره سوم می باشد. خب رسیدیم به ساعت 8 و در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو برنامه تا ظهور رو می شنویم.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه تا ظهور موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم با بررسی موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه اجدار سامل مسلمین سید محمد رضا طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادیان و مذاهب و کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی هستیم. حاج آقای طباطبایی، عرض سلام داریم خدمتتون و متشکریم از اینکه مجددا فرصت خودتون رو به برنامه تا ظهور دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز که در هر کجای گیتی که هستن سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که این برنامه ها برای شنوندگان فهیم و معرفت جوی این رادیوی دوست داشتنی و شنیدنی مفید باشه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم انشاءالله که همینطور باشه که فرمودید. ما در برنامه های گذشته به بررسی نشانه های موعود در ادیان یهودیت و مسیحیت پرداختیم. نشانه های کلی ظهور رو در دین مسیحیت در چند برنامه اخیر مورد بررسی قرار دادیم و همچنین ویژگی های کلی منتظران ظهور رو در مسیحیت به برخی از اونها پرداختیم. ما همین موضوع رو وعده دادیم به شنوندگان عزیز که در برنامه امروز هم بهش بپردازیم، ویژگی های کلی منتظران ظهور در دین مسیحیت و اناجیل به چه شکل مطرح شده. اشاره فرمودید به بحث در واقع منتظر واقعی ظهور بودن که باید اونها گوش به فرمان باشن، در واقع بنده واقعی باشن و اهل بازگشت و توبه و رجوع به خود باشن تا مانند طفل معصومی بدون چون چرا و هم در واقع با همون پاکی و نجابت موعود رو ازش استقبال کنن و او رو بتونن یاری کنن. خب در برنامه امروز باز هم خدمت شما هستیم برای بررسی ویژگی های دیگر منتظران ظهور.
بله، یکی از ویژگی های شاخص و برجسته‌ای که ما مطرح کردیم بحث عدالت بود. این ویژگی که الان می‌خوایم ذکر بکنیم یه جورایی به اون بحث هم تنه میزنه.
در واقع اون ویژگی خود منجی و موعود بود، عدالت گستری.
بله، عدالت گستری. حضرت مسیح علیه السلام در یک ماجرایی به حواریون که همون 12 شاگرد برگزیدشون هستن و ما مسلمان ها معتقدیم که همه معصوم از خطا بودن، حتی اون یهودای اسخریوطی هم که از حضرت مسیح میگن خیانت کرد به حضرت مسیح، ما این خیانت رو نمیپذیریم و میگیم مصلوب شدن ماجرای خاصی داشته اما برشون مشتبه بوده. خب در خطاب به حواریون که شاگردان ویژه‌شون بودن میفرمایند که در انجیل متی فصل 5 آیه 20، زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. اینجا مراد از عدالتی که اینجا حضرت میفرمایند بحث ایمانه، یعنی اون ایمانی که شما دارین ظاهر و باطنتون یکی باشه. این آیه کلید واژه هایی داره، باید مقداری در موردش گفتگو کنیم. بله. من یک بار دیگه برای اینکه در ذهن شنوندگان از آیه بنشینه میخونم. انجیل متی فصل 5 آیه 20، زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. ملکوت از آسمان که همون زمان ظهور و اون اتفاقاتی که میفته، اما این عدالت که ایمان باشه، این فریسیان کی بودن که حضرت میگه که ای حواریون شما باید اون ایمانتون، اون صداقتی که در ایمان دارید با فریسیان فرق بکنه؟
بله،
باید بر اونا افزون بشه. در زمانی که حضرت مسیح علیه السلام ظهور کردن، سه تا فرقه یهودی، سه تا جریان یهودی وجود داشتن، یکی صادوقیان یا صدوقیان، یکی فرقه فریسیان و یکی دیگه اسنی ها. اسنیان یا اسنی ها همون فرقه بودن که حضرت یحیی علیه السلام در بینشون بود، در بیابان ها دست جمعی زندگی میکردن و ویژگی های خاصی داشتن. دو فرقه اصلی که دشمن حضرت مسیح بودن و حضرت مسیح دائما اینها رو مورد سرزنش قرار میداد، فرقه صدوقیان و فریسیان بود. اینها دو جریان یهودی خاص بودن که این دو جریان رو حضرت مسیح نسبت بهشون نکات خاصی رو متذکر میشدن. این جریان رو ما بشناسیم. صدوقیان به معاد اعتقاد نداشتن، اینا یهودی بودن، آینه هم صدوقیان هم فریسیان یهودی بودن، از متأخر خب دو تا تقریبا میشه گفت لایه جامعه بودن. صدوقیان به معاد اعتقاد نداشتن، همونطوری که عزیزان شنونده مستحضر هستن، یهودی ها دو تا کتاب دارن، یکی تورات همون مکتوب که 5-0 هست، پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه، اینو به عنوان کتاب مقدس خودشون حالا اضافه بر عهد عتیق میدونن. یک تورات دیگه هم دارن که تورات شفاهی، اصطلاحاً بهش میگن تلمود. صدوقیان فقط تورات نوشتاری رو قبول داشتن، اون شفاهی رو اصلاً قبول نداشتن.
در واقع اون شفاهی به نوعی تفسیره اون تورات.
بله، شرح و توضیح بیشتر بحث احکام حجمی برابر با بحار الانوار داره و قبول نداشتن اینا.
بله.
در جبهه مقابلش، یعنی ما اینا که دونه دونه داریم ذکر میکنیم، فریسیان اعتقاد مخالف این داشتن، یعنی اگر صدوقیان مواد قبول نداشتن، فریسیان قبول داشتن. اگر صدوقیان فقط تورات مکتوب رو قبول داشتن، فریسیان هم تورات هم تلمود رو، یعنی اگر دقت بکنید یهودیت امروز میبینید که فریسی هست.
بله.
و صدوقیان میگفتن فقط کاهن و فقط خاخام میتونه تورات رو تفسیر بکنه، مردم نمیتونن بخونن، اما فریسیان این اعتقاد رو ندارن. صدوقیان یک قشر ثروتمند و جز اشراف جامعه بودن، اما فریسیان مردم معمولی، گاهی وقتا از خیلی از امکانات هم محروم بودن. پولس کسی که مسیحیت رو از اون مسیری که داشت میرفت جدا کرد، آموزه عیسی خدایی رو وارد کرد، شریعت رو حذف کرد، فریسی بود. یعنی از دو جریانی که در زمان ظهور حضرت مسیح علیه السلام 2000 سال قبل وجود داشت، دو جریان فریسی و صدوقی مخالف حضرت بودن، از بین اینا پولس کی بود؟ فریسی بود. خب حضرت مسیح علیه السلام در مورد ایمانی که در آخر زمان داشته باشن افراد، مردم رو، عزیزان مسیحی رو نهی میکنه که برن دنبال تفکر فریسی. میگه از تفکر فریسیان دوری کنید،
یا از اونها ایمانتون باید قوی تر باشه، تا اونجور نشه
احسن تو
ظهور صورت نمیگیره.
آره، از ایمانتون باید قوی تر باشه. یعنی میگه که اون نفاقی که در فریسی وجود داره ظاهرش یک گونه است، اما باطنش متفاوته. باطن در حقیقت ایمان نداره، اما ظاهرش اعمال که حالا ایمان رو القا میکنه رو انجام میده. شما این گونه نباشید، واقعا باطنتون هم مؤمن باشید. در تقریبا 7 مورد حضرت مسیح علیه السلام میان و ذکر میکنن دلایل حالا نفاق فریسیان رو که میگن مردم شما این گونه نباشید. من برای اینکه عزیزان شنونده بتونن آیات رو یادداشت بکنن و مراجعه بکنن، آدرس میدم خدمتشون که بعداً برن مطالعه بکنن. در انجیل متی فصل 23 آیات 13 به بعد میتونن برن و موارد رو ملاحظه بکنن. ویژگی های فریسیان رو حضرت ذکر میکنه.
بله، تشکر میکنم از شما که حالا به آدرس مباحثی هم که میفرمایید اشاره میکنید برای مراجعه شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. منتها من این نکته رو عرض کنم که از در واقع بیان اوصاف فریسیان و صدوقیان، حالا یا اون کاتبان که ذکر شد در ابتدای اونایی که ذکر کردید که شما باید از کاتبان و فریسیان در واقع گذر کنید و از اونها ایمانتون بالاتر بره وگرنه ظهور صورت نخواهد گرفت، این در واقع اشاره به همین مطلب هست. اگر الان شنوندگان عزیز دقت داشته باشن، قرار هست که نشانه های فریسیان ذکر بشه، به این دلیل هست که در واقع در کتاب مقدس اشاره شده که شما تا به مسیحیان گفته شده که تا از در واقع اون ایمان و تقوا و اون در واقع دینداری فریسیان پارو فراتر نگذاری، ظهور صورت نخواهد گرفت. بفرمایید تا جاریان.
فرض. یعنی در حقیقت میخواد بگه اون عزیز مسیحی که در آخر زمان منتظر ظهور هست، اگه میخواد نجات پیدا کنه و رستگار بشه، تفکر فریسیو باید بذاره کنار، مرام فریسیو باید ازش پرهیز بکنه. مثلا در یکی از آیات میگه که اونها ظاهرا خودشون رو مطهر و پاک میدونن در حالی که باطن کثیفی دارن. چرا؟ چون پر از بخل و دنیا پرستی و خودپرستی هستن.
بله.
حالا این فریسی، ما عرض کردیم که پولس یک شخص خودش میگه که فریسی بوده و در کتاب مقدس جزء مسلماتی است که در مسیح ذکر شده. حالا ما میایم بررسی کنیم نشانه هایی که برخی از جریان های افراطی مسیحی در دوره معاصر ازش استفاده میکنن، که مثلا آرماگدون یا هرمجدون یکی از همون هاست، یا بعضی از مواردی که وجود داره با رویکردی که رویکرد ظالمانه است، حمایت از مظلوم نیست و خلاصه اون راه رستگاری رو طی نمی‌کنه، اینها تفکر فریسیه بیشترش. می‌دونید چرا؟ مجموعه عهد جدید از 27 کتاب تشکیل شده. ما عرض کردیم که پولس فریسیه. خب از این 27 کتاب 23 کتابش رو اندیشه‌های پولس رو داره حاوی هست، یعنی چیزی در حدود 13 نامه رو خود جناب پولس مستقیم نوشته از کتاب‌های خودشه. انجیل لوقا، لوقا شاگرد پولس بود که این انجیل رو نوشت. اعمال رسولان، بعد از 4 انجیل کتاب اعمال رسولان هست. اعمال رسولان باز نویسندش لوقا هست، لوقا شاگرد پولس بوده. مرقس یکی دیگه از شاگردان پولس بوده، انجیل مرقس رو نوشته. انجیل یوحنا شایع هست بین عزیزان مسیحی که یوحنای حواری نوشته، در حالی که ما مسلمان ها نمیگیم، خود عزیزان مسیحی و محققینشون میگن که ما وقتی که انجیل یوحنا رو بررسی میکنیم میبینیم که ادبیاتش ادبیات فاخر یونانیه.
باید.
یعنی انگار نویسنده یک فیلسوف بوده، یک شخص توانمندی بوده، نویسنده قوی بوده، کلماتی مثل لوگوس رو مورد استفاده قرار داده.
بله.
پس مشخصه. اما یوحنایی که حواری حضرت مسیح بود، با توجه به مکاشفه یوحنا ادبیات ضعیفی داشته، خیلی لحاظ نگارش فرق میکنه.
در واقع انجیل یوحنا و مکاشفات یوحنا دو نفرن.
بله دو نفرن، یک نفر نیستن، نویسنده متفاوته. میرن دنبال نویسنده ببینن کی نوشته. نظریات متعددی وجود داره. مشهورترین نظریه اینه که شخصی به نام یوحنای شیخ نوشته اینو و یوحنای شیخ شاگرد پولس هست. اینکه عیسی خدا هست، در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود، پس این اندیشه پولس هست.
بله.
نامه به عبرانیان باز منصوب به پولس هست. بزرگترین حواریون جناب پتروس رسوله که ما بهش میگیم شمعون صفا در اعتقاد اسلامی، و میگیم مادر امام زمان علیه السلام نسبش رو میرسه به شمعون صفا، جانشین حضرت مسیح، و تأکید زیادی بر انجام شریعت داره. حضرت مسیح خدا نمیدونه و خیلی حالا مسائل دیگه. ما میبینیم که دوتا نامه که از جناب پتروس توی مجموعه عهد جدید وجود داره، نویسنده اینها هم محققین میگن خود پولس بوده، یعنی اندیشه پتروس درش وجود نداره. و سه تا نامه دیگه منصوب به یوحنای حواری است که این رو هم میگن
مثلا این هم تشابه اسمی باشه، یعنی پتروس. بله. دیگری
ممکنه. بله،
در حال خیلی ها نام پیامبران رو بر خودشون میگذاشتن و طبیعی هم هست، هنوز هم همینطوره.
در گذشته شخصی بوده، مثلا دانشمند بوده یا حالا هر چی، کتابی نوشته، برای اینکه حفظ بشه اونو به نام شخصیت مشهور عرضه میکرده. و در تقریبا برخی از
نام خودش هم پتروس بوده باشه.
بله ممکنه. در برخی از حالا مجموعه عهد جدید کتاباش این دلایل رو ذکر میکنن.
بله.
خلاصه بحث ما این که اون تفکر پولس، یعنی از 27 کتاب 23 تا از این کتاب‌ها منسوب به پولس هست، تفکر فریسیه. و اون چیزی که عرضه میکنه که آقا شما شریعت انجام ندید، ما می‌بینیم حضرت مسیح خلافش رو میگه. یعنی اگر شما می‌خواید ویژگی یک کسی باشه که منتظر منجی خودت هستی عزیز مسیحی، بیا و اون چیزی که خدا گفته به جا آور. چه فایده داره که بگی مثلا مسیح خداست و مسیح خداست؟
خب ویژگی‌های کلی منتظران رو اشاره می‌فرمودید. در دین اسلام هم تعابیری از این دست داریم که شما تا به اون در واقع مقام معنوی و اون آمادگی کامل برای ظهور نرسید، از بعد معنوی ظهور صورت نخواهد گرفت. یا تعابیری از خود حضرت امام زمان اجل الله تعالی و فرجه شریف ذکر شده که اگر دوستان ما بر عهد و پیمانی که با ما بسته‌اند در اون یاری دین و در واقع تقوای الهی و در اون ایمان و معنویت اگر که بر هم سبقت می گرفتند و هم دیگر کمک می کردند، هر آینه به دیدار ما نائل می شدند. تعابیری از این دست هست که شبیه به این هست. من می خواهم بگم که در دین اسلام باز نشانه های دیگری هم برای منتظران ظهور ذکر شده. این که مثلا در دین اسلام درباره منتظران ظهور در مورد نشانه اونها ذکر شده که هر لحظه آماده این ظهور باشید. آیا در دین مسیحیت هم به این گونه نشانه ها اشاره شده یا شبیه به اینها وجود داره؟ یا این که مثلا اگر نیمه شب هم امام زمان ظهور کرد شما آماده باشید، بیدار باشید، سعی کنید همیشه در حال بیداری باشید. در این بیداری که میگه منظور این خواب و بیداری ظاهری نیست، منظور اون بیداری در واقع بصیرت واقعی در طول در واقع زندگی هست. حالا تعابیر از این دست من اونقدی که حالا خودم به هر حال مروری داشتم و مطالعی داشتم به نظرم میاد شبیه به اینها رو من در عهد عتیق و عهد جدید هم دیدم.
بله
جناب علی اگر حالا دقیق‌تر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. ما موارد زیادی داریم در مجموعه عهدین که حالا تعبیرش هم خیلی جالب هست. من به عنوان مثال مثلا انجیل لوقا رو فصل 12 آیه 35 برای شما ذکر کنم. حضرت مسیح در قالب یک تمثیل میگه، در آیه 35 میگه که با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. داره میگه که اون زمان ظهور که میرسه شما چجوری آماده باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در بزند در را برایش باز کنند. لباس آراسته‌ای پوشیده، منتظر
روح خودش رو
آماده شده. آره آماده است که الان ارباب در میزنه، یعنی منتظر فقط زنگه. می شما این گونه آماده باشید. خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان می آید آنان را چشم به راه ببیند. یه خود ارباب هم خوشحال میشه و اون خادم رو تحویل میگیره.
در واقع یعنی اولا اینکه باید غلام باشید.
بله.
مانند یک غلام حلقه به گوش و بدون چونه چرا. این خودش حالا در واقع نشانه رو داره بیان
میکنه. از هر دو طرف داره بیان میکنه. یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست. آنان را بر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت. یعنی اگر شمایی که منتظر هستی با این حالت در انتظار باشید، اون ارباب شما، اون منجی هم که میاد میخواد شما رو خلاصه دریابه، میاد و به شما خدمت میکنه. اون موردی که شما اشاره فرمودید در مورد زمانش هم میگه که چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم، خوشا به حال آنان اگر وقتی اربابشان میآید ملاحظه کنند که آنها چشم به راه هستند. خاطر جمع باشید، اگر صاحبخانه میدانست که دزد چه ساعتی میآید نمیگذاشت وارد خانه‌اش بشود. پس آماده باشید، چون پسر انسان یعنی موعود در ساعتی میآید که شما کمتر انتظار آن را دارید.
در واقع باز اینجا اشاره ای هست به همون نشانه هایی که در دین اسلام هم هست که این زمان مشخص نیست، نامشخصه و در زمان نامشخصی ظهور خواهد کرد، پس همیشه آماده باشید.
بله. حالا حضرت آیت الله العظما بهجت خدا رحمتشون کنه از عرفای برجسته که عزیزان شنونده معرف حضورشون هستن، ایشون جمله جالبی میفرماین در مورد فرج. میگن اینکه شما برای فرج دعا میکنید، در جای ذکر میکنن خب اون به جای خود دعا باید باشه، اما ما برای فرج شخصی خودمون که از گناه بیاییم بیرون، پیراسته بشیم و اون چیزهایی که عمل صالحی که میدونیم صالح هست رو انجام بدیم، این فرج و ظهور حضرت رو هم نزدیکتر میکنه و اون موعود رو کمک میکنه که زودتر ظهور بکنه.
بسیار سپاسگزار از شما. ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و در این دقایق پایانی من فکر میکنم حالا وارد موضوع جدید نشیم، شاید بهتر باشه. همین ویژگی ها رو باز اگر که ویژگی های بیشتری در مورد منتظران موعود در دین مسیحیت هست بهش اشاره بفرمایید. حالا شاید یکی از نکات همین بحث زمان نامشخص هست که حالا کسانی که وقت تعیین میکنن قاعدتاً جزء منتظران نیستند و در دین اسلام هم وقاتون لعنت شدند و گفته شده که اونها رو بهشون اعتنا نکنید و هر کسی که وقت تعیین بکنه
کذب
الوقاتون و مورد عذاب الهی واقع قرار میگیره. حالا در دین مسیحیت هم قاعدتا تعابیری از این دست وجود داره.
بله تعابیر وجود داره و حتی هشدارها وجود داره. آخرین نامه‌ای که این آخرین نامه که نه رقعه‌ای که حضرت امام زمان علیه السلام نوشتن در قالب توقیع، یعنی نامه نوشته بودن، ایشون در حاشیه‌اش مطلبی رو مرقوم فرمودن، نوشته بودن که و من ادع المشاهده فهو کذاب مفتر. و در جای دیگه بحث وقت رو هم باز حضرت ذکر میکنن. نکته که وجود داره، حالا ما میخونیم این عبارت حضرت مسیح رو، دقت بفرمایید، در انجیل مرقس فصل 13 حواریون میان از حضرت عیسی سوال میپرسن. این آیه فصل 13 آیه 4، ما را خبر بده که این امور کی واقع میشود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ نشانه های آخر زمان که حضرت فرمودن، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس که سه تا از حواریون بودن در خلوت حضرت مسیح کنار کشیده بودن، بگید که کی هست زمان. سعی کردن در آیات قبلی ذکر شده در منظر عموم هم نباشه که حضرت جواب بدن. آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار، کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اما به جای اینکه حضرت زمان بگه، شروع میکنه نشانه ها رو بگه. چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب نشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، زیرا که امتی بر امتی و مملکتی بر مملکتی برخواهند خواست. همینطور هی یکی یکی این ویژگی ها رو ذکر میکنه حضرت. ولی در آیه 32 میفرماید که ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. یعنی حتی حضرت امام زمان علیه السلام خود موعود هم از این وقت خبر نداره. پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که آن وقت کی میشود. این آیه و شبیه این ما میبینیم که در جاهای دیگه همین مجموعه عهد جدید بارها باز تکرار میشه که میگه زمان قابل شناسایی نیست و قابل تشخیص نیست.
خب حاجی طباطبایی، ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. یک سوال دیگه رو بنده عرض میکنم، با اون که این ویژگی هایی که ذکر فرمودید برای منتظران ظهور در دین مسیحیت، آیا خودشون هم اینها رو ذکر میکنن، قبول دارن، تبلیغ میکنن، حالا چه در خطابه هاشون چه در رسانه هاشون به عنوان حالا فیلم و سریال و فیلم های هالیوودی و غیره و غیره، آیا اینها ذکر میشه، تبلیغ میشه یا خیر؟
سوال شما از دو بار میشه پاسخ داده بشه. یکی این که مصداق اینها کیه، این که مثلا مصداق رو امام زمان علیه السلام بپذیرن، خب طبعا نمیپذیرن، ولی تو اصل خود نشانا، مثلا این که طرف ایمانش پیراسته باشه و نفاق درونش نباشه،
شریعت رو عرض بله. کنیم بله، هم منتظران آیا اینطوری باشن رو میپذیرن بله. بیشتر تبلیغ میکنن که نه گناه و ظلم و جور بکنی تا مثلا اون موعود بیاد.
بله، گناه ظلم و جور رو نمیگن، اما چون سیستم تبلیغی معاصر یک تقریبا میشه گفتش که فضای سلطه برش حاکمه و اون اهدافی که از اهداف سلطه و رویکرد صهیونیستی هست بر جریان معاصر مقداری متفاوته. من یک نکته خدمت شما عرض کنم، یک مغالطه هست به نام دروغ تاریخی.
بله،
در سبک دروغ تاریخی این سینمای هالیوود و رسانه‌های کنونی مسیحی از دروغ تاریخی استفاده می‌کنه. دروغ تاریخی یعنی چی؟ یعنی که شما در تاریخ مثلا در یک دوره‌ای 10 تا واقعه مهم اتفاق افتاده، میای یک واقعه غیر مهم رو انقدر برجسته می‌کنی، در بوق و کرنا می‌کنی و در موردش گفتگو می‌کنی که اون 10 تا واقعه فراموش میشه.
بله،
به این میگن روش دروغ تاریخی. در دوره معاصر نشانه‌های دروغ خیلی زیاده، بر تقوا، بر ایمان، بر عمل به احکام و مسائلی که می‌بینید، اما اینا مثلا موضوع جنگ آخر زمان رو، بحث ضد مسیح رو، یا بحثی که بعضا واقعیت نداره، دروغ تاریخی میشه، اینقدر اونو برجسته میکنه که اصلا شما اثری از اینجور مباحث نمیبینید. نه که قبول نداشته باشن، بله در کتاب مقدس هست، اما در فضای رسانه ایشون شما میبینید یک نکته کاملا فرعی رو که بعضا نادرست هم هست، اونو انقدر درش میدمند و تا مردم بقیه موارد رو نتونن مشاهده کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما. ما هم دست دعا برمی‌داریم برای ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و به زبان حال عرض می‌کنیم که ساقی بیا که یار زرخ پرده بر گرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. آن شمع سرگرفته دیگر چهره برفروخت، وان پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. عزیزان تشکر میکنیم از شما که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. خداوندگار و نگهدارتون.
چه شنیدید برنامه تازه خور بود که از بخش اول برنامه های رادیو گفتگو تقدیمتون شد. همکنون ساعت 8:25 دقیقه است. شما دوستان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پس از فاجعه 17 شهریور حضرت امام رحمت الله علیه هوشمندانه به جای تأکید بر تقابل نظامی بر مبارزه نرم تأکید و تکیه میکنند و مردم رو به اعتصابات سراسری فرا میخوانند. نخستین اعتصاب 2 روز پس از جمعه سیاه در پالایشگاه تهران آغاز شد و در کمتر از 2 هفته به پالایشگاه عظیم آبادان رسید. موج دوم اعتصاب در 28 شهریور تا 9 مهر راه آهن، شبکه های آب و برق و بانک ملی رو فرا گرفت. موج سوم در 15 مهر با اعتصاب سراسری دانشگاهیان و فرهنگیان به اوج خود رسید و از اون پس سایر دستگاه و تأسیسات دولتی یکی پس از دیگری به اعتصاب پیوستند و دامنه اعتصاب حتی به ارتش نیز کشیده شد. به این ترتیب پایه‌های رژیم پهلوی شروع به سست شدن می‌کنه و دولت شریف مامی به ناچار سقوط کرد. بدون شک پیامدهای واقعی خونین 17 شهریور زمینه سقوط رژیم شاه رو فراهم کرد. از مهمترین اونها میتوان به تردید و تزلزل در اراده رژیم در رویارویی با ملت، آغاز پایان کار رژیم شاهنشاهی ایران، تزلزل ارتش، تعمیق شکاف بین مردم و حکومت پهلوی و همچنین تشدید سردرگمی آمریکا در برابر مسائل ایران و عمیق شدن جدایی میان ملت و حکومت شاهنشاهی و تحکیم هرچه بیشتر رهبری حضرت امام و گسترش اعتصابات و تضعیف روزافزون دولت اشاره کرد.